أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فسبحانك سبحانك من مبدئ معيد حميد مجيد، تقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك. بحث ما در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. باید توجه داشته باشیم که این دعاها ابعاد گوناگونی را به ما رهنمون می شود. هم عرضه حالات انسان به ذات اقدس الهی می شود در اونها، و هم درد دلهایی در قالب دعا و مناجات بنده با خدای متعال دارد، به هم معارف گوناگون توحیدی را از آثار علیه السلام ابراز می دارند. این طور نیست که فقط یک بعد در این دعاها و مناجاتها مورد توجه قرار بگیره. بود حالی تنها، این نکته رو عرض کردم برای اینکه ما توجه داشته باشیم که مکتب اهل بیت علیهم السلام مکتب جامع است، هم به تحولات روحی ما که اساس است توجه دارند، و هم به تحولات فکری و بینشی ما که اون هم به گونه ای اساس تحولات وجودی ماست توجه دارد. این طور نیست که حالا انسان در رابطه با حق تعالی و همچنین در رابطه با خودشون، انسان هر حالی داشت اونها همون حال رو تثبیتش بکنن، بگن که خوبه ولی اون که برخلاف واقع باشه. نه، کار اونها هدایت در ابعاد مختلفه و با کسی هم رودرواسی ندارن. اگر کسی افکار نامطلوبی باشه، هرچند حالات خوبی هم داشته باشه، خیلی جایگاه نداره این شخص نزد امام علیه السلام. از گاهی از اعمال افراد از حضرات علیه السلام تعریف میکنن، خیلی نماز میخونه، خیلی روزه میگیره، از آنها عقلش چگونه است که بینشش نسبت به نماز و به این امور چگونه است، با چه طرز تفکری این کارها را انجام میده، با چه انگیزه هایی این امور را دنبالش میده. اون انسان ابعاد بسیار وسیعی داره، گاهی با یک انگیزه صافی میاد اما درست نمیدونه این انگیزه صاف چگونه باید شکل بگیره، با یک حال خوبی میاد اما نمیدونه حال خوب چیه، با یک دیدگاهی میاد نمیدونه دیدگاه صحیح در معارف دین چیه. لذا ما در همه امور خودمون رو باید عرضه به امام میکنی. در روایات از عده آمدن از راه دور خدمت امام رضا علیه السلام، پیغام دارن ما از شیعیان شما هست، حضرت راشون نهید. روز دوم راشون نهید، روز سوم. معلم های خوبی هم بودن که زودی رها نکردن بره. اما تعبیر شیعه یه مقداری بار سنگینی داره، حضرت میخواد متوجه بکنه اونها رو. شاید تا دو ماه اینا هر روز می آمدن می رفتن، آخر پیغام دادن که آه ما از کار و زندگی دست برداشتیم به خاطر دیدن شما، دوستان شما هستیم. هدف همون الان شد، دوستان ما هستی، محب ما هستی، راشون بدن. به هر حال ما نمونه های زیادی داریم در برخوردهای گوناگون اولیای دین علیهم السلام با افراد. حالا ما هم ادعا نداریم که اینجا که صحبت هایی میکنیم هم حرف آخر در مسائل، اما سعی میکنیم که با اون ذهن قاصرمون، کوتاه فهممون، ابعاد گوناگونی که به ذهن میرسه این دعاها دارد، دعای عرفه امام حسین که روز عرفه حضرت میخوانند در وادی عرفات اشک میریزند، برای چه معارفی رو در بر داره. این معارف نزد خودشون به هر حال ملموس و حاضره، ما باید اینا رو گفتگو بکنیم، تکرار بکنیم تا در جانمون بنشینه و باورمون بیشتر بشه. در رابطه با این معارف حرکت عملی داشته باشیم تا کم کم دیدگاهمون در این معارف عمیق‌تر بشه. لذا اگر گاهی به از این مباحث اینجا مطرح میشه شاید بهار سنگین باشه، که سنگین هم هست، در حال حمله به این نشه که آقا اینا به چه درد میخوره، ما برای چیز دیگری آمدیم. ما حالا هر چیزی جا داره دیگه، هم باید انسان حالی بکنه از احسای دینی، تحولی درش پیدا بشه، هم معرفت پیدا بکنه، هم راه های تربیتی بگیره. به هر حال حضرت ائمه علیهم السلام این جملات رو که بی خود نفرمودن، که یک معانی، یک حقایقی رو در نظر گرفتند و به ما ابقا کردن. خب در یک قسمت هایی امام حسین علیه السلام مسائل توحیدی را مطرح می کنند، مطرح کردن مسائل توحیدی هم با زبان های مختلفه، گاهی به صورت تنزیه که سبحانک سبحانک بود، که مسئله تنزیه حقیقتش این است که ما چه دیدگاهی نسبت به خدای متعال، اون مقداری که خدا دستگاه ادراکی در ما قرار داده از تعقل و تفکر، و سپس اون دستگاه های بالاتر داشته باشیم از خدای متعال که مناسب با ذات اقدس الهی باشه. در بحث باز روایات عقل مرحوم کلینی در اصول کافی میاده، مرحوم کلینی از محدثین بسیار جلیل قدره، روایات رو به گونه‌ای به طور منطقی باب بندی کرده، چون روایات از ائمه علیهم السلام به حال صادر شده، خودشون به حال در این صدد نبودن که باب بندی بکنن، اصلا اینطور بنا نبوده، معارف رو به مقتضای خلاصه نیازها بیان میکردن، یه جا نیاز مسئله اعتقادی بوده، یه جا نیاز مسئله فقهی بوده، اون زمانها مختلف بوده دیگه، اینطور نبوده که حالا مثل ما بیان کلاسی رو مطرح کنن، این کلاس اعتقادیه، همه چیز نیاز بوده، حضرات چون به هر حال طبیبن دیگه در هر چیزی، از این جهت این توقع نباید ما از حضرت ائمه علیهم السلام داشته باشیم که مسائل دینی را به صورت باب بندی این علومی که ما داریم مطرح کرده باشن. اینو عرض کردم که وقت ذهنیت پیش نیاد که نقص ائمه علیهم السلام، نه، نقص ماست، اونا کار خودشون انجام دادن، همچنین که قرآن کریم چنین دید مطالبی که مطرح میکنه هم باب بندی نیست. این باب بندی کردن دیگه کار ما هاست که ما ها باید دقت بکنیم مطالب رو. از جهت علمای ما رضوان الله علیهم اجمعین هم مباحث برام فقهی رو سعی کردن باب بندی بکنن که دسترسی بهش آسان تر باشه برای مراجعین اهل فن، هم روایات مربوط به مسائل اعتقادی رو، هم روایات مربوط به مسائل اخلاقی و اینها را. اولین کسی که در اون زمان که چاپ و این مسائل مطرح نبوده، باز احمد خلاصه در حفظ حدیث کوشش میکردن، زمان تقیه، زمان غیبت صغرا، زمان برای سخت تقیه بوده که نمایندگان خاص امام زمان علیه السلام از اون کسانی بودن که تقیهشون از همه بیشتر بوده و مورد اعتماد حضرت بوده، خیلی سخت بوده، لذا این چهار نائب خیلی جلیل القدره. مرحوم کلینی در این زمان کتاب کافی رو نوشته، 20 سال طول کشیده این 8 جلد کتاب کافی که الان چاپ میشه به طور آسون همهش عربیه، روایات برحال اعتقادی، روایات فقهی، روایات اخلاقی و روایات مخلوط، 8 جلد، 2 جلدش به نام اصول کافی، 5 جلدش به نام فروع کافی، 7 جلد، جلد 8 رو هم به نام روزه کافی. روزه یعنی مسائل گوناگون اخلاقی، نه روزه‌ای که ما تو ذهنمونه، مصیبت های حضرت ائمه علیه السلام باشید. آن زحمت بسیار زیادی را می کشیدن رضوان الله علیه. قرار اینه که این اصول کافی رو باب بندی کرده. اولین بابش باب عقله، خیلی مناسبه که اولین چیزی که برای ما شکوفا میشه انسان عقلشه دیگه. عقل هم مایه تکلیفه. خب این پرانتز بسته، تا اینجا پرانتز بود. یه سیر اجمالی خیلی محدود در روند تدوین کتب حدیثی ما. در این باب یک روایتی نقل میکند مرحوم کلینی که یک ملکی متعجب میشه از اعمال یک عابدی. خدای این چقدر مقام داره، صبح و شب داره نماز میخونه، پرده برداری میشه براش، میگه نه خیلی ارزشی نداره اعمال انسان. تعجب میکنه خدایا چرا این گونه است. حق تعالی میفرماید که اگر میخوای بدونی به صورت بشر در بیا، متمثل بشو، با این سخن بگو. این چقدر این فهم داره، همین کار رو میکنه. خدای متعالی او رو به صورت بشر متمثلش میکنه. ملک به صورت بشر ماهیتش عوض نمیشه، نه، به صورت بشر در دید بیننده ظاهر میشه، کنارش میسته و حالا بعد از مدتی میگه تقبل الله. به قول ما خیلی جای خوبی گیرتون مده، سرسر خوش آب و هوا، بلبلان رو اصلا میخوندن، آب هم در کنارش. میگه آره خیلی جای خوبیه، اما حیف این علف ها هرزه میده. خدا اولاغشو نمیفرسته این علف ها هرزه نشه. این ملک به این شخص میگه بابا خدای که جسم نیست، خدای که اولاغ نداره. بار دوم میگه تکرار، بار سوم میگه نه اصلا این تو کتش نمیده. متوجه شد که این که ارزش اعمالش اینقدر بهش نشون داده شده به خاطر اینه. خب اینو برای چه از کردیم؟ برای این که ما توجهمون به معارف دین بیشتر باشه. حضرت ائمه علیهم السلام به این ابعاد توجه کردن. این شخص داره بندگی میکنه اما خدا را تنزیه نکرده، مبرا ندانسته از جسمیت. بعضی از شاگردان ائمه علیهم السلام در اوائلشون یک ذهنیت هایی داشتن در خداشناسی، خیلی مایل توجه ائمه علیهم السلام نبودن، مایل بیمهری بودن تا ذهنیتشون درست بشه. بعد که تحولی را ایجاد شد، از همه شاگردان بالاتر این شخص رو با اینکه جوانم بوده جایگاه پیدا میکرد. هشام ابن حکم طبق روایات این چنینه، یک برجستگی فکری در مباحثات داشته، در مخصوصا مسائل امامت، در مسائل مهم امامت. امام صادق علیه السلام افراد رو رجوع به او میده. خودش میگه در یک برخوردی با امام صادق علیه السلام، معارف توحیدی حضرت به من فرمود که با هر کس که مواجه بشم دیگه خلاصه در نمیمونم. به هر حال نمونه ها زیاده. اینا برای چه از کردن؟ و این از که بیانات ائمه علیهم السلام در خطبات توحیدی یا در بیانات خلاصه چهره به چهره تک نفری یا در دعاها در رابطه با خداشناسی بر محوریت حمد ستایش و تنزیه خدا از محدودیتها دور میزنه. از این جمله امام حسین سلام هم بر همین اساسه. بعد از این که عظمی داد سبحانک تو منزهی، در چه جهت؟ حضرت نعمتهای خدا رو بیان کردن، بعد بیان میکنن این منزه بودن خدای متعال در مبدعیتشه، در اعطای نعمت. که ما توجه داشته باشیم که خدا که نعمت رو اعطا میکنه مثل ماها نیست که کنار باشه، چیزی از خودش جدا بکنه، دیگه دارا نباشه، دیگه بالا سر نعمتش نباشه. بعد که جلسات گذشته عرض کردیم، میاد به اینجا تقدست اسماء اوک. خب این یعنی چی؟ خدایا اسماء تو مقدسه، مبراس از محدودیت، مقدس با برحال تنزیه کننده تقریبا یکیه، که ملائکه گفتن به خدا نحن نسبح لک و نقدس لک، ما تنزیهگر تو هستیم، یعنی می توانیم تو را درک بکنیم به گونه ای که تو از محدودیت ها و نقص ها مبرا باشی. اینطور اما خدا متعال فرمود ما به این آدم، به این انسان یه ظرفیت درکی از خودمون دادیم که مرتبه درک این انسان نسبت به ما از تو بالاتره، از شماها بالاتره. نفرمود شما تقدیس کننده خدا نیستی، بله هستی، اما به ایشان فرمود این انسان مرتبه درکش بالاتره. و علم آدم الاسماء کلها، خدا همه اسما را به حضرت آدم نشون داد، تعلیم داد. این اسما یعنی چی؟ که در قرآن کریم بیان میکنه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها وذر الذين يلهدون في اسمائه. در چند جا بحث از اسماء حسنا می شود، که البته بین پرانتز بحث از اسماء و صفات الهی بحث خیلی دامنه داری است و بحث سنگینی هم هست. ما هم بلد نیستیم این بحث عمیق رو، اما تا یه حدودی که درکی از این خلاصه دعاها و آیات قرآنی و روایات داشته باشیم یه توضیحی عرض میکنیم که برحال روشن بشه که اسماء الهی یعنی چی. یا کنی نوعا ماها اسم رو به چه چیزی میگذاریم؟ اسم به عنوان علامته، به عنوان معرف کسیست، حالا یا معرف ذاتشه یا معرف اوصافشه، اینطوریه دیگه. اون اسمی که معرف ذاته میگن اسم علم، اینطور هست یعنی اگر اشتباه میگن تصحیحش بکنیم، که وقتی گفته میشه این وجود در ذهن بیاد، این روشنه. یه وقت اسم رو میگن به عنوان این که اوصافش برای ما تدائی بشه، میگن این آقا سخنگویه، این آقا به هر حال خنده رویه، و همینطور اوصاف مختلف. که برای ماها هست. این اصطلاح ها میگن اسم، که خلاصش این میشه باید شخصی یک حالتی، یک عملی، یک خصلتی از او ظهور پیدا بکنه که وقتی اون فعل یا اون خصلت را ما دیدیم، این شخص رو با این فعل که بسنجیم یک اسم ازش بگیریم، به اون نسبت بدیم. شما جلوس دارید، نشستن دارید، این نشستن کار شماست. از نسبت دادن این نشستن با شما یه اسمی میگیریم، در ادبیات هم میاریم، ادبیات عربی میگیم جالس، فارسی هم همچنین یه در حال اسم فاعل گفته میشه، اسم مفعول، اسامی مختلف که داریم، که این اسامی مختلف نشان دهنده این است که این فعل به گونه ای به این شخص، به این موجود نسبت داره، یا نسبت وقوعی صدوری، یا نسبت وقوعی، یا نسبت های مختلف. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه و همینطور که بحث از لفظش با مفهومش میشه بحث ادبی، که این بحث ادبی برگرفته از یک واقعیت دیگه، بله، یه واقعیتی رخ میده، این اسم رو برای نشان دادن این واقعیت، معرفی این واقعیت خلاصه میگن. خدای متعال از این اسما برخورداره، منتها خوب دقت کنیم این اسمایی که بین ما متداوله، اون متفاهم اولیه‌اش یک لفظ است، این متفاهم اولیه از اسم یک لفظ و یک معنا، که با دقت این معنایی که از این لفظ به ذهن میاد حکایتگر از یک واقعیته. جالس یعنی کسی که نشسته، خب این مفهوم ازش به ذهن میاد که این حکایت میکنه از این که این شخص یک عملی ازش صادر شده، خود این شخص یه واقعیته، اون عمل هم که از او صادر شده یه واقعیته. این لفظ رو اصطلاحا میگن اسم لفظی، این دیگه تو ادبیات نیستا، این دیگه بحث معرفتی میشه. اون واقعیتی که یک امری از او صادر شده، یا فعلی یا صفتی، این دو رو با هم میگن اسم واقعی. اسم واقعی یعنی این ذاتی که یک چیزی از او ظهور پیدا کرده. خب اگر خوب دقت بکنیم، نوعاً ما در برخورد با اشیا با خود ذات اشیا مستقیم برخورد نداریم، با شی برخورد داریم از این جهت که یه خصلتی داره. نوعاً برخوردهای حسی یا عقلانی، که نوعاً این برخوردها عقلانیه، برخوردهای عقلانی ما با اشیا به صورت این است که شی از او یک خاصیتی، یک چیزی ظهور پیدا کرده، اون وقت با تحلیل این کمالی که از این شی ظهور پیدا کرده، عقل میگه این یه ذاتی داره که این کمال از او ظهور پیدا کرده، این صفت از او یا این فعل از او ظهور پیدا کرده. در برخورد عقلانی با اشیا اول انسان به ذات اشیا پی نمیبره، که این بحث خاصی توی فلسفه و معرفت شناسی اینها داره، بلکه اول با این خصوصیات برخورد میکنم وقت در تحلیل عقلی به اون ذات پی میبریم. خدای متعال خلاصه است ما بخواهیم به خدا توجه داشته باشیم عمدتاً با این کمالاتی است که خدای متعال ظهور داده، مستقیماً با ذات اقدس الهی ما نه رابطه عقلانی داریم و میتوانیم داشته باشیم نه رابطه فوق عقلانی. ما رابطمون از طریق اسماء و صفات الهیه، لذا فرمود ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، برای خدا اسماء حسنایی. این حسنا حالا معناش با همین تقدست یکی، یعنی خیلی برتر از اون محدودهی که شما از اسم درک میکنید. خدا را با این اسمها بخونید. شما علم میخواهید بگید یا عالم، شفای مریض میخواهید بگید یا شافی، و همینطور. خیلی سعی کردم که با مثالها مطلب رو به حال تا حدی عرضه بدارم که خلاصه روشن بشه. بنابراین اسماء الهی اساساً برای درک ما خدای متعال راه است. ذات او حقیقت نامتناهیه که در این اسم محدود نمیشه. او حقیقتی است که این اسم داره، اسم دیگه هم داره و همینطور. حالا یه معنای اولیه‌ای از اسماء الهی، که اسماء الهی خلاصه به چه معناست. از کنم بحث اسماء بحث خیلی عمیقیه، توقع نباشد که ما تو این بحث اون بحث عمیق رو پیش بگیریم. اون مقداری که این محدوده دعا ازش استفاده ای بشه، یه نکته دیگه عرض بکنم و کلامو جمعش کردم، و اون این که با دقت و حال عقلی مفاهیمی که ماها به کار میبریم بین خودمون و خدای متعال، اینا رو میگن مشترک معنوی. گاهی یک لفظ است اما و یک معنا، اما مصادیق این معنا مختلفه. مثلا به عنوان مثال علم، حالا بهتر مثال وجود هستی. ما میگیم خدا هستی داره، ما هم هستی داره، هم درسته دیگه. اونجا هستی ما از خداست، اما این لفظ هستی مشترک، معناش هم مشترک. معنا مشترک معنوی یعنی یک لفظ داریم یک معنا، منتها مصادیقش مختلفه. این یک معنا مصادیقش مختلفه. هستی یعنی اون واقعیت عینی، اونی که واقعیت عینی است، هر چی ازش استفاده بکنی، هر مکتبی، هر اصالت وجودی یک معنا استفاده میکنی، اصالت ماهوی به اونش نگاه نداری. اما هستی ما محدوده، هستی اغزالانا محدود. خلاصه این الفاظ و این مفاهیمی که ما به کار می‌بندیم از جهت ظاهری مشترکه، اما از نظر مصداق عینی، مصداق خارجی، مصادیق مختلفه. اسماء دیگه الهی هم چنینه، عالم میگیم، قادر میگیم، خالق میگیم و و و. این نکته هم باید دقت داشته باشیم که در بحث اسماء و صفات الهی این نکته مورد توجهه، این دیدگاه صحیح قرآنی و مکتب اهل بیت علیهم السلام است. در بحث اسماء و صفات و نسبت اسماء به خدا، عده‌ای گفتن نخیر اساسا نمیشه ما در اون وادی وارد بشیم، هیچی به خدا نسبت نمیدیم، میخوان تنزیه بکنن خدا را، از اون طرف افتادن. به اینا میگن معطله، اینا تعطیل کردن دستگاه عقل را از درک مسائل توحیدی. اینا مورد نکوهش اهل بیت علیهم السلام است. طایفه از اون طرف افتادن، خواستن به حال وجود و اوصاف وجودیه رو به خدا نسبت بدن. گفتن خب ما که موجودیم، موجود جسمانی، پس بگیم خدا جسم دیگه، ما که این حالت رو داریم. اینجا شدن مشبهه. نه، مکتب اهل بیت علیهم السلام مشبهه هست، نه معطله که بهش میگن منزهه. تنزیه مطلق، تشبیه مطلق، بینابین، خیر الامور اوسطا. یعنی ما درک بکنیم از خدا حقیقتی را، اگه درک نمی کردیم که مأمور نبودیم ارتباط با خدا داشته باشیم. اما درکمون درک صحیح باشه. درک صحیح و حضرت ائمه علیهم السلام به ما فرمودن که خلاصش امام رضا علیه السلام در مناظره هاشون با بزرگان اهل فن دیدهایی به ایشان میدادن که خیلی عمیق بود. شنیدیم در یک مجلس بزرگان در حال علمای مذاهب آمده بودن، عمران صابی، حالا ظاهرا مسلمان هم نبوده اما خیلی زبردست بوده در درک مسائل کلامی و اعتقادی، و بحاس ادیان، اهل ادیان، اینها همه اونا که میان لند پن میکنه میرن کنار، بعد عمران صابی میاد جلو. آخرسن حضرت میخوان که عمران صابی شمایی، معروفیتی داشته، هم میخواد جایگاهشو حفظ کنه. بله آقا. اولین سوالی که میکنه جواب خیلی عمیقی میده امام رضا علیه السلام از توحیده. اخبرنی عن الکائن الاول، از موجود اول. این اختال حضرت یک بیانی فهمد عجیب، خدای متعال رو به وحدانیت مطلقه توصیف میکن. بعد در لاولای کلام چند صفحه است از کتاب شریف توحید صدوق، باز حضرت این حقیقت رو معرفی حق تعالی به وحدانیت مطلقه با بیانات دیگری بیان میکنه. که اون جلسات خیلی متعدد و خاص و دارای مقدمات خاص لازم داره. این مباحثه امام رضا علیه السلام با اهل ادیان گفتگو بشه. ما تو بعضی از نوشته ها یه توضیحاتی دادیم در سطح فهم خودمون. شرعیات جامعه ارحال از این حدیث شریف استفاده هایی شده در به نوعی ترسیم ارحال خداشناسی با از دیدگاه عمیق اهل بیت علیهم السلام. در ذیل فراز خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، بحث سنگینی اونجا البته. بلغرض این است که برحال ائمه علیهم السلام این دیدگاه های معرفتی را نسبت به خدای متعال و خودشون بیان کرده اند که ما باید با التزام رکابشون این توجهات داشته باشیم. خدای متعال به حقشون به ما توفیق درک معارف بلندشون و التزام قلبی به این معارف و التزام عملی نسبت به این معارف تا آخر عمر عنایت بفرمایند.